بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول، مقدمات علم و اصول، استاد مروی، جلسه 24، مورخ 11/9/91، بعد از تعطیلات حج و دهه محرم 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رابطه علم اصول با برخی از علوم دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. توضیح مطلب این است که می‌دانیم که مجتهد و مستنبط در علم اصول مآخذ اعتبارات فقهی رو میخواد با دلیل اثبات کند. لذا گاهی در علم اصول باید بررسی کند الفاظ نصوص و فهم آنها و ارائه کند قواعد فهم الفاظ را. گاهی باید بررسی کند در تعارض نصوص مأخذ چیست و چگونه. گاهی بررسی می کند در حالت فقدان نفس اعتبار عقلی و فقهی از چه مأخذی است، اعتبار عقلی و شرعی چگونه. گاهی در علم اصول بحث می شود از این که از فتاوای علما و فقها مثل شهرت و اجماع می توان مأخذی برای اعتبار فقهی به دست آورد یا نه. و خلاصه این مآخذ گوناگون که از همه آنها اعتبار فقهی میتوان به دست آورد باعث میشود که پای علم اصول به حوزه های متفاوتی همچون لفظ شناسی، فهم شناسی، عرف شناسی و و شرع شناسی باز بشود. خود این حوزه های متفاوت باعث می شود علم اصول از دانش‌های مختلف دیگری وام گیرنده باشد، مثل کلام، فلسفه، لغت، صرف، نحو، حتی عرف به معنی العام. این رابطه بین علوم متفاوت و علم اصول چه رابطه و چه کیفیتی است؟ می توان گفت علم اصول از دانش‌های مختلفی وام می‌گیره و کمک می‌گیره و به برخی از علوم به تعبیر امروز سرویس و کمک می‌دهد. علوم مختلفی که علم اصول وام گیرنده از اونهاست از نظر تحلیل علمی بدین شکل است که می‌دانیم در علم اصول برهان‌های مختلفی برای اثبات مسائل اصولی و اعتبار مآخذ فقهی اقامه می شود و ذکر می شود. این برهان ها از قیاس های مختلفی تشکیل می شود که برخی از این مواد قیاس ها در علوم دیگر اثبات میشه و علم اصول برای اقامه برهان از آنها کمک میگیره. به عبارت اخرى مسائلی هست که در سایر علوم چه علوم بلند پایه تر از علم اصول که بعدا میگیم علوم بلند پایه اعتبارش چیه، چرا بعضی از علوم در ذره رتبه از علم اصول بلند پایه ترن، مسائلی است که در علوم بلند پایه تر یا فرومایه تر و پایین تر از علم اصول از اون مسائل بحث شده و در اون علوم اثبات شدن. این مسائل مثبت در سایر علوم فراوان جزء برهان مسائل علم اصول قرار می گیرد، لذا به این مسائلی که در سایر علوم اثبات شده و در برهان اصولی از آنها کمک گرفته می شود، می گوییم اینها مبادع تصدیقی مسائل علم و اصول می باشند. پس اگر علم اصول از سایر علوم وامگیری می کند، بدین نحو است که مسائل سایر علوم مبدع تصدیقی قرار می گیرند برای اثبات مسائل علم و اصول. علومی که علم اصول از اونها وامگیری می کند به دو قسم تقسیم می شن. یا از نظر رتبه بلند پایه تر از علم اصوله، مثل فلسفه و کلام، و تفسیر و علوم قرآنی و حدیث، یا از نظر رتبه فرومایه تر از علم اصولا، مثل علم لغت، علم سر، علم نحو، علم منطق، شعب علوم زبانشناختی و امثال اینا، که در جای خودش مبادع تصدیقی مسائل علم و اصول باید دقیقاً مورد بررسی قرار بگیره و حتی جزوات مختلفی تدوین بشه که علم اصول از هر علمی چقدر وام میگیره و به چه اندازه، بعد توضیح میدیم. حالا فعلا یه اصل مسلم باشه، بعد در یک مقدمه که رتبه علم اصول میخواییم بررسی بکنیم، اونجا توضیح میدیم که چرا میگیم بعضی از علوم فرومایه تر هم، بعضی از علوم بلند مرتبه تر از علم اصول هم. این در یک مقدمه اصلا در رتبه علم اصول توضیح میدیم که درست روشن بشه. ببینید اینجا باید من روی این نکته تأکید بکنم که ما علم کلام میخونیم، مسائل مختلفی از علم کلام را میخونیم، اما چه اشکالی داره آدم وقتی علم کلام میخونه، کسی که میخواد گرایش اصولی داشته باشد توجه به این نکته داشته باشد که این مباحث کلامی به شدت در علم اصول مورد استفاده قرار میگیرد. اگه این توجه باشه، یا کسی که میخواد وارد مباحث علم اصولی بشود، اگر یک جزوه تدوین شده دستش باشد که در مسائل کلامی باید به این مسائل توجه کنه، در فلسفه این مسائل در اصول کاربرد داره، در علم لغت این نکاتش در علم اصول کاربرد داره به عنوان مبدع تصدیقی، در بحث زبانشناختی این مسائل در علم اصول تأثیر داره، یا مطالعه پیشین داشته باشد، یا وقتی میخواد وارد یک مسئله اصولی بشود قبلا به این جزوه مراجعه کنه، ببینه در این مسئله اصولی 5 قاعده کلامی، فلسفی، زبانشناختی مورد نظر است، اون قواعد با منابعش داشته باشه، یک مروری بکنه، بعد وقتی وارد مسئله اصولی شد اون مبادع تصدیقی که براش روشن باشه در مقدمه، قدرت تجزیه و تحلیل مباحث اصولش بسیار بالا می رود. یکی از خلأهای عمده‌ای که اصول رو بقرنج کرده است، به تعبیری مشکل کرده است، فهم اصول رو، مشکله در مبادی تصدیقی علم اصول هم. اگه مبادی تصدیقی علم اصول برای کسی روشن باشه، روشمند باشه، وقت فهم مسائل اصولی هم خیلی دچار پیچیدگی نخواهد بود. لذا دقت کنید، ما به مناسبت بسیار کوتاه به برخی از علوم که علم اصول در مسائل خودش از این علوم وام میگیرد اشاره میکنیم و بعضی از مسائل اصولی که مبتنی بر مسائل این علوم است مختصرا اونها رو ذکر میکنیم در حدی که وقت اجازه بده تا یک نمای کلی از این ارتباط در دست باشه. اولین علم که مبدع تصدیقی مسائل علم اصول قرار میگیره علم کلام است. علم کلام رو به عنوان علم عقائد، فقه اکبر، علم توحید و صفات نامگذاری میکنن. هویت علم کلام و تعریفی که میتوان از علم کلام ارائه کرد این است که علم کلام علمی است که از نگاه اسلام مسائلی رو که انسان لازم است به آنها معتقد باشد و ایمان داشته باشد، این مسائل رو بحث میکنه، آنها را توضیح میدهد برای اثبات آنها استدلال میکنه و شبهات وارده بر این معتقدات رو پاسخ میدهد که اهم مسائل علم کلام توحید و صفات خداوند و نبوت و امامت و معاد است. البته هر چه شبهات در رابطه با اصل دین و معتقدات او گسترده تر می شود دائره علم کلام هم گسترش پیدا می کنه. امروز مسائلی مثل منشأ دین چیست، تجربه دینی، رابطه ایمان و عقل، انتظار بشر از دین، گوهر و صدف دین چیست، قابل ارائه در مباحث کلامی است؟ به علت این که شبهاتی در این رابطه مطرح شده است، این شبهات باید پاسخ داده بشه و معتقد ما روشن بشه. خب دقت کنید، برخی از مباحث مهم علم کلام مبدأ تصدیقی مسائل علم اصول هستند و برای اثبات بعضی از مسائل علم اصول یه سلسله مباحث کلامی جزء قیاس و برهان در اثبات مسائل علم اصول قرار میگیرد. مباحث کلامی هم که علم اصول از آنها وام میگیرد، بعضی از این مباحث کلامی مورد اتفاق همه فرق اسلامی است. بعضی اختصاص به شیعه امامیه داره و بعضی از مباحث کلامی است که گروه خاص یا عالم خاصی به او معتقد است و اون مباحث کلامی رو مبدع تصدیقی برای برخی از مسائل علم و اصول قرار داده است. به برخی از این مسائل کلامی که مبدع تصدیقی مسائل علم و اصولا مختصر اشاره میکنه. در بحث اجتهاد و تقلید هم دوستانی که بودن سالهای قبل مقدمات اجتهاد علم کلام چه مقدار دخیل در مسائل اجتهاد هست، اونجا خاطرم هست بررسی کردیم، ما اشاراتی داشتیم که بعضی از آیان اشاره کردیم، حضرت امام بعضی دیگر از آیان در علومی که اجتهاد مبتری بر اوناست گاهی از علم کلام اصلا اسم نمیبرن. بعضی از اعلام حفظ الله از ریاضیات و هندسه اسم بردن ولی از علم کلام اسم نمیبرن. ما توضیح دادیم نه، مسائل کلام دخیل است به شدت در اجتهاد فقهی و اصولی، اونجا مواردی رو مثال زدیم، اینجا هم دستان مثال اشاره میکنیم. دقت کنید، از مباحث مهم علم کلام مبحث صفات الهی است. برخی از این صفات که در علم کلام اثبات می شود، ببینید چگونه مبدع تصدیقی در علم اصول است. به دو صفت اشاره می کنیم فعلا. صفت اول حکمت الهی است. ما در علم کلام اثبات میکنیم ذات مقدس حق حکیم است. این صفت حکمت خداوند رو در مباحث مختلف علم و اصول پیجویی کنید. پنجش مثال رو دقت کنید. مثال اول، بحثی داریم در علم اصول، یکی از بحثای محوری علم اصول، اعتبار اصول لفظیه و جریان آنها در کلام شارع است. مثل اصالت و ظهور، یکی از مهمترین مباحث علم اصول است. اصالت تطابق مراد استعمالی شارع و مراد جدی. محور اعتبار اصالت و ظهور در کلام شارع این استدلال است که اگر خداوند از این کلام غیر ظاهر رو اراده کرده است، تارتن قرینه نصب میکنه که بلا شک و شبه ظهور کلام منصرف است به طرف قرینه. مرتن اخرى قرینه بر خلاف ظاهر نصب نکرده است. اگر بدون نصب قرینه معنای ظاهر رو اراده نکرده باشد اغراء به جهل است و خداوند حکیم از اغراء به جهل پیراسته است. محور اصالت و ظهور مبدع تصدیقیش شد صفت حکمت خداوند. و بی باید در علم کلام دقیق با برهان ثابت بشه تا بعد اینجا مسئله اصولی مهم برش بار بشه. مثال دوم در رابطه با اطلاق مشهور اصولیین قائلا سریان و شمول اطلاق با تشکیل و اجراء مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت و جریان اونها اساسش برمی گرده به این که لفظ مطلق اگر در سریان و اطلاق بدون قرینه به کار نرفته باشد خلاف حکمت حکیم است، با اثبات حکمت خداوند جریان مقدمات حکمت شکل میگیره. در باب تزاحم مهمترین ملاک ترجیح به نظر مشهور و تنها ملاک ترجیح به نظر ما ترجیح اهم است بر مهم. یه بحث اصولی است و صدها ثمره فقهی. محور اساسی این بحث این نکته است که اگر با وجود اهم شارع مقدس تقدیم مهم یا مرجوح رو در عمل خواسته باشد ترجیح مرجوح بر راجح با صفت حکمت خداوند ملائم و مناسب نمی باشد. در موارد انبوهی در علم اصول بحث میکنیم این عمل اگر بدین شکل یک اعتبار شرعی باشد لغو است و لغو از شارع مقدس صادر نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند حکیم است. مبدع تصدیقیش حکمت خداوند است. در موارد فراوانی در علم و اصول اشاره می کنیم اگر این اعتبار شرعی و فقهی باشد نقض غرض است و نقض غرض از خداوند صادر نمی شود چون حکیم است. فلان اعتبار تکلیف ما لا یطاق است، خداوند تکلیف ما لا یطاق ندارد. چرا؟ چون حکیم است. ببینید این مسئله کلامی حکمت خداوند چقدر در مسائل علم و اصول ده ها بار مبدع تصدیقی قرار میگیره. صفت دوم از صفات الهی که در علم کلام از او بحث می شود صفت لطف است. ان الله لطیف بعباده. از این صفت لطف یک قاعده مشهور در علم کلام استخراج می شود تحت عنوان قاعده لطف یا وجوب لطف علی الله تعالی، که معرکه آرا بین متکلمین مسلمان و غیر مسلمان است. در بین مسلمانان مکتب اعتقادی اشعری منکر قاعده لطف است، وجوب لطف علی الله رو منکرن. لذا فخر رازی امام المشککین میگه از نظر ما هیچ وجوبی علی الله معنا نداره. لذا لطف علی الله و قاعده لطف و اینکه این صفت لطف با این تفسیر که میگویید اصلا نسبت به خداوند معنا نداره. در مقابل مکتب اعتزال، معتزله و شیعه قائلن که صفت لطف برای خدا ثابت است و یجب اللطف علی الله، البته با تفاوتی که در تفسیر لطف بین معتزله و شیعه اثناعشریه است. در کلام مسیحیت مبحث قاعده لطف جایگاه مهمی داره که این عبارت انگلیسی فرانسوی grace اشاره به قاعده لطف و صفت لطف خداوند است و برداشتی که مسیحیت از این صفت داره و نکاتی که برش بار میکنه. در خود علم کلام بر اصل لطف مسائلی بار میشه، مثل ضرورت تکلیف، لزوم بعثت انبیا، وجوب نسب امام و غیره. در علم اصول در موارد فراوانی مستقیم و غیر مستقیم این صفت لطف مبدع تصدیقی برای مسائل علم و اصول قرار میگیره. این چند مورد رو دقت کنید، مستقیم غیر مستقیم هم فراوان است. مورد اول، یکی از منابع و مآخذ اعتبارات فقهی مبحث اجماع است. در اجماع و مأخذیت او مبانی مختلفی است. یکی از مبانی مهم که شیخ طوسی و اتباع ایشون ارائه می کنن این است که اجماع مأخذ اعتبارات شرعی و فقهی است به خاطر قاعده لطف. مورد دوم در مبحث براءت، رفع ما لا یعلمون، ظاهر این روایت اطلاق داره چه قبل الفحص و چه بعد الفحص، احکامی که نمیدانیم رفع شده است، یعنی فحصم لازم نیست. چرا قبل الفحص براءت جاری نمی کنیم؟ بعضی از فقها و اصولیین اطلاق این روایت رو برای قبل الفحص به اجماع تقیید میزنن، میگن اجماع داریم رفع ما لا یعلمون اختصاص به بعد الفحص داره، قبل الفحص رو شامل نمیشود. جمعی از علما میگویند اطلاق این حدیث مقید است به قاعده لطف. قاعده لطف اطلاق این حدیث رو تقیید میزنه به بعد الفحص، چون قاعده لطف میگه بعث رسول انزال کتب لازمه، اینا لازمه برای اینه که انسان ها به دنبال احکام الهی برن، اگه حدیث رفع اطلاق داشته باشه معناش اینه که دنبال احکام الهی لازم نیست برید، تکلیفی ندارید، بعث رسول بیفایده، انزال کتب بیفایده است، لذا قاعده لطف و لزوم بعث رسول و انزال کتب حدیث رفع رو تقیید میزن. مورد سوم در این که آیا متجری عقاب فعلی دارد یا نه. ما دو طایفه روایات داریم، دو طایفه روایات متعارض. بعضی میگن متجری قبح فعلی داره، بعضی میگن نداره. بعضی از اصولیین بین این دو طایفه جمع میکنن. محقق ناینی می فرماید روایاتی که گفته می شود متجری عقاب ندارد باید این روایات رو طرح کنیم، اینا حجت نیست، چون این روایات مخالف با قاعده لطف خواهد بود. خب اینم تأثیر بعضی از این مسائل کلامی، ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.